سلسله مباحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی حضرت آیت الله العظمی حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه ششم 23 دی 1358 برابر با 24 صفر 1400.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و علی رضاهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما به اینجا رسید که در زمانی که انبیاء در جامعه بشری حضور ندارن، در اون موقع از نظر نظام حکومتی به چه نحو باید باشد؟ لذا ما گفتیم عقلاً از سه صورت خارج نیست. یک صورت گفتیم این باشد که انبیا و اولیا اینها بعد از خودشان اصلا متعرض نباشند نسبت به نظام حکومتی بعد. اون نظام حکومتی که در مکتب انبیا فقط اختصاص داشته باشد به زمانی که اونها هستند. دیشب نسبت به این صورت بحث کردیم و گفتیم این صورت صحیح نیست. صورت دوم وان این است که یک نظام حکومتی غیر از نظام حکومتی در زمان خودشان اینها برای بعد از خودشان به بشر عرضه کنند. این صورت دوم بود. مثلا فرض کنید در اسلام نظام حکومتی را که پیغمبر اکرم داشت و بعد از او اوصیاء او اینها موظف بودند به اینکه همان نظام حکومتی را برقرار کنند، این تا زمانی است که امام معصوم در جامعه بشری هست و ظاهر است. برای بعد از اینها بگیم به این که یه نظامی غیر اون نظام زمان اونها خودشون یه نظام دیگری را عرضه کرده باشند. این تصویر دوم باز از سه صورت خارج نیست. می دقت کنید. یک، این نظام حکومتی را که بعد اینها بعد از خودشان عرضه می کنند نسبت به نظام حکومتی در زمان خودشان ناقص‌تر باشد. دو، این که این نظام حکومتی بعد کامل باشد نسبت به او، اون نظام حکومتی در زمان خود اونها ناقص باشد و این نسبت به او کامل باشد. سه، این که نه مساوی باشد. وید عقلا بیش از این میشود تصویر کرد. از این سه صورت خارج نیست عقلا. اگر بگید که نظام حکومتی دیگری غیر از نظام حکومتی خودشان برای بعد از خودشان و در زمانی که اون ولی امر در سطح جامعه بشری حضور ندارد عرضه کردند و اون نسبت به نظام قبل ناقص است، اینجا اشکالاتی پیدا می شود. یک، ما معتقدیم که مکتب انبیا هر مکتبی که میاد از نظر سیستم حکومتی با قبل هیچ فرق نمی کنه، یک نواخت. از نظر احکام چرا؟ اونها رو به تکامل است و آخرین ادیان که دین اسلام است کاملترین ادیان. آیا می شود به این که ادیان از نظر احکام رو به تکامل بروند و کاملترین ادیان بیاید به طوری که بعد از او دینی دیگر نباشد و از نظر نظام حکومتی رو به انحطاط برود بعد از آنها؟ آیا این صحیح است که انسانهایی را که اینها کاملترین ادیان را دارند از نظر نظام حکومتی، نظام حکومتی پست‌تری داشته باشند نسبت به ادیانی که از نظر احکام از اینها عقب بودند؟ این صحیح نیست و مقبول نیست با اون چرا که ما از متون دستورات اسلامی به دست می آوریم نسبت به اسلام و اون دیدی را که ما داریم نسبت به اسلام غیر از این است. این حتی ارتجاع نیست به اون معنا که برگشت باشد از یک کمالی به نقص. این دقت کنید، یه وقت هست انسان به یک کمالی میرسد، بعد از اون کمال برگشت به نقص میکند. ارتجاع غلط عبارت از این است. اشتباه نشود، در اینجا ما گفتیم از آدم تا خاتم تمام انبیا که آمدند از نظر نظام حکومتیشان یک سبک نظام بیشتر نبود. اگر بنا باشد بعد از اوصیا یه نظامی عرضه شود به بشر نسبت به حکومت که این نظام حکومتی ناقص باشد نسبت به نظام مکتب‌های الهی در گذشته، اینجا ارتجاع نیست اصلا، چون همش قبلا کمال بود، همه کمال بود، یک نواخت بود، نقصی نبود و سپس کمالی، بعد از کمال ما به نقص برویم. اینو دقت کنید، چون گفتیم یک نواخت است اونها سیستم حکومتیشان، یه شکل بیشتر نداره. اینجور نیست که در زمان فرض کنید ابراهیم یه نظام حکومتی بود و کاملترش مثلا در زمان حضرت موسی بود، بعد زمان عیسی یه نظام کاملتری، به زمان پیغمبر خاتم که برسد این نظام‌های حکومتیشون هم رو به کمال برود. اینو دقت کنید. احکام چرا؟ دستورات اینها این چنین بود، تکمیل میشد اینها، اما نسبت به نظام حکومتی گفتیم یه شکل بیشتر نداشت. اگر بنا بود که نظام حکومتی ابراهیم نسبت به نظام حکومتی پیغمبر خاتم نقص داشت و زمان پیغمبر نظام حکومتی تکمیل شد، بعد اونها بعد از خودشان نسبت به غیبت و فرض کنید امام زمان صلوات الله علیه بعد از زمان غیبت وسیع اینها یه نظام حکومتی گفتن برای بشر باشد که نسبت به نظام حکومتی پیغمبر خاتم نقص دارد، ولی نسبت به نظام مثلا حکومتی حضرت ابراهیم نه، با او تطبیق بکند با یکی از این نظام‌های گذشته. اون وقت اینجا میگفتیم که این رجعت است و از کمال به نقص، اما ما اینو نگفتیم، گفتیم تمام نظام حکومتی انبیا یه شکل بیشتر نبود. نظام حکومتی رو به کمال نرفته. احکام چرا؟ چون ما گفتیم حکومت از نظر مکتبهای الهی عبارت از تطبیق قوانین الهی است برای برقراری تعادل بین چی؟ افراد اجتماع نسبت به روابط اجتماعیشان، تطبیق تکالیف. این رو ما بهش میگیم چی؟ میگیم نظام حکومتی در مکتب انبیا. تکالیف تغییر کرد، اما تطبیق تکالیف در هر زمان تطبیق تکالیف است، اون عوض نشد، نظام حکومتی همونه، فرق نمیکنه. دقت کن چه عرض کنم. بنابراین چون یک نواخت است نظام حکومتی انبیا، اینطور نیست که او رو به تکامل برود. احکامشون چرا؟ شریعتهاشون چرا؟ اینها رو به تکامل می رفت و کاملترین دستورات عبارت است از همون دستوراتی که در دین اسلام است. اما نظام حکومتیشون هیچگاه عوض نشد. بنابراین اگر بنا باشد که یه نظامی غیر از نظام حکومتی که اونها داشتن برای بعد از خودشون عرضه بکنن به بشر، یعنی ناقص، اینجا نه این که ارتجاع غلط است، بلکه این انحطاط هم نمی شود گفت به یک معنا. این امر امر قبیحی است عقلا که دستورات اینها رو به تکامل برود و آخرین ادیان که کاملترین اونهاست به بشر عرضه شود، ولی از نظر سیستم حکومتیش یک سیستم حکومتی پستی را بعد از خودشان به بشر عرضه کنن و کسی مدعی این حرف نیست. این صورت اول از صورت دوم. صورت دوم عبارت از این است که بگیم یه سیستم حکومتی کاملتر نسبت به سیستم حکومتی انبیا بعد از خودشان اینها به بشر عرضه کردن. گفتند بعد از ما نظام حکومتی این چنین است و این کاملتر از نظامی است که ما برقرار کردیم. این هم غلط است. می شود که زمانی که انبیا خودشان در رأس یک حکومت و نظامی قرار گرفتند، آن نظامشان نسبت به نظامی که بعدن عرضه می کنند که بعد از خودشان این نظام باید برقرار شود، نظام خودشان پست باشد نسبت به نظامی که بعد. خب اگر اون نظام بهتر است چرا خودشون برقرار نکردند؟ از طرفی اگر بنا باشد این کامل باشد و اون نظام ناقص باشد، چون فرض کنیم به این که این انسان‌هایی که بعد میان اینها چون انسان‌هایی هستند فرض کنید مزیت دارند بر اون انسان ها و بنابراین نظام بهتری را برای اینها پیش بینی کنند. اگر این چنین باشد ما میگیم پس یک نظام نباید عرضه شود، باید بعد از خودشان نظام هایی را عرضه کنند و در مقطع های خاصی از زمان بگن مثلا هر 10 قرن که گذشت روی اون دیدی که خودشان دارند نسبت به آینده، چون بعد هم مکتب نبوتی که نیست در کار و که قطع شده، بگن هر 10 قرن به 10 قرن سیستم حکومتی ادیان باید شکلش عوض شه و به این شکل در بیاد. اینا حرف است. در ادیان یه بحثی است و اون این است که اون چرا که انبیا به بشر عرضه می کنند، دستورالعمل هایی که می دهند باید بر طبق اون عمل کنند. این بحثیست در جای خودشم شده. نمی شود اینها دستورالعملی بدهند و بهش عمل نکنند، چون جا دارد به این که انسان سرپیچی کند از عمل کردن به اون دستور به عنوان اینکه این قابل نیست از برای عمل کردن. این صحبت هست. لذا گفته می شود اون چرا که می گویند بهش عمل می کنند. اگر بنا باشد که یه سیستم حکومتی اینها عرضه کنند برای بعد از خودشان و کاملترم باشد، حالا فرض کردیم و اینها بهش عمل نکردن، خب بعد بعضی ها میان میگن آقا قابل پیاده کردن نیست در سطح اجتماع. تمام شد، کسی هم جواب نمیتونه بینا بده یا قابل پیاده کردن نیستیم. بنابراین با توجه به این جهت که اون چرا که اونها عرضه می کنند به بشر بر طبقش باید عمل کنند که بشر نتواند عذر بیاورد که این قابل نیست از برای عمل کردن، معنا ندارد. اون هم چی؟ نظام حکومتی. دقت کنید چه عرض کردم. صحبت این نیست که یه دستورالعملی باشد مربوط به فرد، نظام حکومتی. باز تمام مطالبی را که در صورت اول گفتیم در این صورت دوم هست. اگر توجه داشتید ما گفتیم نمی شود که اینها یه نظام حکومتی غیر از نظام حکومتی زمان خودشان را برای بعد از خودشان پیش بینی کنند و عرضه کنند. نمیشه. چرا؟ گفتیم نظام حکومتی اونها بر پایه‌های اساسی بود که یک اون مسئله جنبه‌های هدایتی که تقسیم بندی کردیم، دو مسئله این که جواب مثبت دادن به نیازهای فطری بشری بود که این سیستم چه سیستمی است، آیا جوابگو هست نسبت به این نیاز. از تمام اینها گذشته گفتیم ترکیب حکومتی اونها بر طبق سازمان وجودی انسان بود، هماهنگی نظام حکومتی با نظام آفرینشی انسان، مگر انسان عوض می شود در قرنهای بعد از نظر خلقت عوض می شود انسان تا اینکه نظام حکومتیش عوض شه. تمام این مسائل چی میشه اینجا؟ باز اینا هم هستش، اشکالات هم هست در خودش. از تمام اینها گذشته آقا اینا دلیل میخواد. بیایید به ما نشان بدید در اسلام که یه نظام حکومتی غیر از نظام حکومتی که در زمان پیغمبر اکرم بوده است برای بعد از اوصیاش این پیشبینی شده است. این دلیل میخواد. تازه تمام این حرفا من البته بحثم رو عقلی میکنم که صرف این که دلیل نداریم نباشد. شما باید دلیل بیارید که پیغمبر اکرم فرموده است که بعد از اوصیاء من نظام حکومتی عوض می شود و باید به این شکل باشه. این کجاست به ما نشون بدید. نتیجتا صورت سوم از صورت دوم که مساوی است با صورت سوم که اول تقسیم بندی کردیم این پیش میاد و نظام حکومتی را که عرضه کرده باشند مساوی و مطابق باشد با سیستم حکومتی خودشان واسه بعد. خب این همون صورت سوم است که ما در تقسیم بندی اول گفتیم و این همون هست که از نظر بحث عقلی هم به همین نتیجه میرسیم. پس بنابراین تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که بعد از انبیا و اوصیا ما یه نظام حکومتی غیر نظام حکومتی اونها نداریم و معنا ندارد که برای بشر عرضه شود، البته در رابطه با مکتب‌های الهی معنا ندارد. خب حالا اگر بنا باشد به این که بر طبق عقل که نقلش هم بعد ما میگیم دلیلش رو، بر طبق عقل همون سیستم حکومتی برقرار بشه، خب ما گفتیم نظام حکومتی ما سه جور بیشتر تصویر نمیتونیم بکنیم، از هر صورتش صوری در میاد ما به اون کار نداریم، ولی ریشش سه صورت بیشتر نیست. نظام حکومتی بر پایه اصالت الفرد، نظام حکومتی بر پایه اصالت اجتماع یا اصالت الاشتراک فرق میکنه. یک نظام حکومتی داشتیم غیر این دو نظام بود، گفتیم چه بود؟ نظام حکومتی مکتبهای الهی بود که عبارت از تطبیق تکالیف و احکام بود برای برقراری تعادل بین روابطی که افراد اجتماع با یکدیگر دارند. این هم یه نظام بود غیر اون دو نظام. وقتی بنا بشود که معنای نظام حکومتی در مکتب انبیا این باشد، حالا ما بعد از اوصیا، بعد از انبیا، اونجایی که وحی قطع شد، کاملترین مکتب‌های الهی از نظر احکام و تکالیف آمد مثل مکتب اسلام و بشر هم یعنی انسانی که مسلمان است و در این مکتب است و پیوند به این مذهب دارد، این انسان سیستم حکومتیش هم طبق سیستم حکومتیه پیغمبرش هست. ما سوال میکنیم اگر ما بخواهیم اون نظام حکومتی را در یک سطح جامعه اسلامی برقرار کنیم چه کنیم؟ چه کنیم؟ میگیم خب بگو ببینم نظام حکومتی یعنی چی؟ میگم والا نظام حکومتی ما اینه، تا تطبیق احکام الهی برای برقراری تعادل بین روابط اجتماعی. میگه خب بسیار، حالا من واسه این رو تجزیه تحلیل میکنم. تطبیق احکام مگه این نیست؟
بله.
میگه اون کسی که میخواهد در رأس این حکومت قرار بگیرد، این حکومت رو که میخواد تشکیل بده، هر کس باشد، این باید احکام را بداند که چیست تا بتواند تطبیقش بده. مگه نیست تطبیق احکام؟ خیلی ساده است. میگوید این احکام رو باید بداند تا بتواند چیکار کنه؟ تطبیقش بده. چون نظام حکومتی تطبیق احکام الهی است. پس اولین چیزی که شما میخواید این است که باید اون کسی که میخواهد بر طبق اصل مرکزیت که گفتیم که قابل انکار نیست، این میخواهد این حکومت را در سطح جامعه اسلامی برقرار کند، این احکام الهی را بداند تا بتواند تطبیق بدهد. دوم، مسئله این است که حالا این که دانست نسبت به این که تطبیق بدهد باید امین باشد. ممکن است بداند اما چی؟ تطبیق ندهد. باید امین باشد مسئله تطبیق. شخصی باشد این که این هم عالم به احکام باشد و هم امین باشد، چون میخواهد تطبیق بدهد احکام الهی را. سه، در نظام مکتبهای الهی، نظام حکومتیشان، گفتیم از نظر پشتوانه و ضامن اجرایی اینها از پیوند درونی انسانها بهره گیری میکنند به عنوان ضامن اجرایی. چون در تقسیم بندی گفتیم ضامن اجرایی و خارجی یا داخلی، و در داخلی هم پیوند هاست، ملیت، قومیت، پیوند مذهب، اینها از این پیوند به عنوان ضامن اجرا استفاده می کنند. خب نسبت به انبیا و اوصیا گفتیم اگر کسی بخواهد از این پیوند استفاده کند، این باید اولا خودش سمبل عملی باشد، سمبل باشد از نظر عملی نسبت به مذهب، تا بتواند از این پیوند چیکار کنه؟ استفاده کند، و الا معنا ندارد. مثالم زدیم، روشنم کردیم. کسی که از نظر عملی در یک مذهبی نقص دارد، نمیتواند این از پیوند مذهب استفاده کند. این مظهر زور باشد، یه آدم شلی گفتیم نمیشه استفاده کنه، این باید جلادی باشه تا بتونه چیکار کنه این از عامل زور که عامل خارجیش استفاده کنه. در اون مکتبهای بشری گفتیم یه عامل زوره دیگه، عامل خارجیست. یا اگر کسی بخواد از پیوند داخلی استفاده کنه که عبارت بود از ملیت، فرض کنی در منطقه ایران یه عرب نمیتونه بیاد اینجا دم از ملیت ایرانیت بزند و از این پیوند استفاده کنه و بسیج کنه مردم را. یا پیوند قومیت امثال اینها. لذا در پیوند مذهب گفتیم اگر بنا باشد که یه نظام حکومتی ضامن اجرائیش پیوند مذهب باشد و از این پیوند بخواهیم استفاده کنیم در جامعه‌ای که این پیوند درش هست و مکتبی هستن، باید سمبل مذهب از نظر عملی او در رأس باشد در این نظام. بنابراین خب این هم واضح است که شرط سوم. چهار، گفتیم تنها سمبل مذهب بودن نیست، بلکه در رابطه با الله باید باشد که انبیا رو گفتیم نسل درش لازمه که منتسب کند فرمانهایش را به فرمان چی؟ الله، تا تکمیل شود، منصوب باشد از قبل اون مکتب تا مکتبی از او بپذیرد و این از اون پیوند بتواند استفاده کند. اینو بحثای گذشته. اگر بنا باشد که سیستم حکومتی بعد از اوصیا، بعد از انبیا، همون سیستم حکومتی در زمان اونها باشد، این چهار جهت باید در کار باشد: دانایی نسبت به تکالیف چون تطبیق میخواد بده، امانت در تطبیق، سمبل عملی از نظر مذهب، بعد هم رابطه‌ای که این داشته باشد با چی؟ با الله یا منصوب از قبل مکتب که فرق نمی کنه. نه، اینایی که من دارم عرض می کنم همین روند بحثمون خیلی طبیعی عادی. دقت کردید که ما نه به آیه چسبیدیم و نه روایتی رو اینجا چاشنی کردیم، کاری به این کارو نداشتیم تا حالا. این یه بحث طبیعی است. حالا ما از شما سوال می کنیم مسئله، چون بحث ما راجع به ولایت فقیه بود، ولایت فقیه که دو تا کلمه است یه جمله رو تشکیل داده، ولایت رو چیکار کردیم؟ معنا کردیم. یعنی چی؟ ولایت اونطور که ما معنا کردیم که یه امر جعلی است، تشریعی است در مکتب‌های الهی، اون هم برای چی گفتیم؟ برای تطبیق دادن احکام. در خود انبیام غیر از این نبود، خود پیغمبرا مرسلاش هم همین بود، غیر از این نبود. ولایت تشریع اونها همینه، یعنی اینها موظفن که تطبیق بدن احکام الهی را برای برقراری تعادل بین افراد اجتماع نسبت به روابط اجتماعیشون، بیش از این نیستش. این ولایت تشریعش میگه. اگر بنا باشد که سیستم حکومتی بعد از اونها هم همین سیستم باشد، معنیش چیه؟ معنیش همین تطبیق دادن احکام دیگه، چطور تطبیق بده؟ هیچ قلمبه‌ای نیستش این. همین این سمت، یعنی وظیفه، سمت هم که غلطه، این وظیفه، این وظیفه که به هر کس محول شد میگن این ولایت داره. این مأمور است چیکار کنه؟ مأمور است به این که تطبیق بده احکام رو. برای چی؟ برای عدالت اجتماعی. این ولایت. فقیه هم که میگن یعنی دانا. دانا به چی؟ حالا من بعد معنا میکنم از لغویشم. دانا نسبت به همون احکام است، همین که ما الان گفتیم کسی بخواد تطبیق بده احکام رو نباید آگاهی نسبت به احکام داشته باشه، دانای نسبت به احکام. اینم شد فقیه. ولایت فقیه یعنی
حالا این فقیه چه شرایطی باید داشته باشه؟ میگن عادل باشه. عادل باشه یعنی چی؟ همونه که ما گفتیم، امین در تطبیق. بعد چی گفتیم؟ سمبل عملی مذهب نیست؟ اون چهارمی که گفتیم مسئله نسب بود، که اون باید ما روایات رو بریم نگاه کنیم که منسوب شدن یا نه. خیلی ساده درست است؟ یه 5-6 شب طول کشید، اما چی؟ ریشه دار، خیلی عادی. اینو بهش میگن ولایت فقیه. اگر بخواهید نظام حکومتی اسلامی باشد، یعنی تطبیق احکام اسلام برای برقراری چی؟ عدالت اجتماعی، این ولایت فقیه میخواد. ولایت فقیه چیز گندهی پیچیدهی نیست. حالا فقیه رو دیگه این طرف میزنن اون طرف میزنن، که این که گفته میشود که فقیه، فقه به معنای دانایی، فهم، اون روایتی هم که از امام صادق صلوات الله علیه هست که الفقه و الفهم، قبول داریم بله فقه فهم است. اما اینو به شما عرض کنم، یه لغاتی است که اینها خب یه معنای لغوی دارد، یه معنای چی دارد؟ اصطلاحی دارد، به تناسب معنای چی؟ لغوی شو. فقه دانایی، فقیه مثل شریف، یعنی کسی که داناست، فهیم است. فقیه با فهیم یکی، دقت کردی؟ اینجا متعلق میخواد. خب آقا داناست، دانا نسبت به چیست؟ آقا فهیم است، بسم الله، نسبت به چی فهم داره این آقا؟ فهم سیاسی داره مثلا، فهم اجتماعی داره، فهمش چه فهمیست؟ فهم دینی دارد، مذهبی دارد. فقه که گفته می شود این اصطلاحیست نسبت به علمی. ما میگیم علم فقه مجموعه احکامی که در اسلام آمده، این مجموعه نیست. اگر کسی دانایی به این احکام و تکالیف داشته باشه، دقت کن، اینو بهش میگن فقه. دانایی به اینها داشته باشه میگن فقیه. مثل طبیب، دقت کنی چه عرض میکنم، فقیه که میگن یعنی شخصی که داناست، معناش این نیست که هر جور دانایی باید داشته باشد. این توجه کنی چی میخوام عرض بکنم، همه چی باید بدونه. این بعضی من دیدم اینا که نوشتن آقایون که ولایت فقیه می نیستن، من یه مثال بزنم که یه خودم تفریح هم باشه، خستگیمونم در. گفتیم انقلاب یعنی چی؟ انقلاب یعنی دگرگونی نیست؟ اونم دگرگونی چیه؟ باطنی، عمقی. در لغت که مراجعه کنیم انقلاب نیست، نه سطحی نه ظاهری. این معناش. ما خودمون در بحثم گفتیم متعلق انقلاب خب فرق میکنه. اگر گفتی آقا انقلابی است، معناش اینیست که هر نوع دگرگونی رو این آقا شامله. هر نوع دگرگونی ها، دقت میکنی؟ دگرگونی باطنی. حتی دقت کنی اگر یک کسی استفراغ بکنم یه حالت انقلاب بهم دست باطنیه میزنه بیرون، گفتی انقلابی زنی آقا استفراغم میکنه ها. ترجمه کردی چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام روشنتون کنم چیه؟ چون لغت انقلاب به کار بردی، انقلاب هم چیه؟ دگرگونی باطنیست. لذا ما اون حالت واقعا هم اونم انقلابه، دگرگونی باطنیست. آقا میریزه بیرون باطن. اگر گفتن فقیه، چون الفقه و امام صادق فرموده هو الفهم، فقیه فهیم دانا، هر چیزی رو باید بدونه تا این بشه فقیه. توجه کردین چی میخوام بگم؟ هر چیزی رو باید بدونه. آقا چرا اینجور بازی میکنید؟ کجا فقیه به معنای این است که هر چیزی را بدانه؟ فهیمه، ولو نسبت به یه چیز که باشه. دقت کردید این چیه؟ فقیه نسبت به اوست. در انقلاب گوش کنید، اگر انقلاب سیاسی کرد انقلابیست، انقلاب اقتصادی کرد انقلابیست، انقلاب اجتماعی کرد انقلابیست، انقلاب نظامی کرد انقلابیست. دقت کردی؟ این انقلابیستی که گفتیم در رابطه باید با اون چیزی که متعلقشه به تعبیر ما طلبا حساب بکنید. به قول ما میخوان یه اطلاق ازش بگیرن، های گشاد. نه اینکه اگر گفتی آقا انقلابیست، توجه کردید؟ معناش نیست که هر نوع انقلابی رو که میخواید بگی، حتی اینجاها که مطرح میشه ها، مثل استفراغ کردن هم هست. فقی همین است. اصلا خود فقه گفتیم اصطلاحیست برای مجموعه احکام الهی، اینو بهش میگن علم فقه. اگر کسی دانایی نسبت به او داشته باشد بهش میگن چی؟ فقی. همون را که ما در روند بحثی بهش رسیدیم، تطبیق احکام میخواد بکنه دیگه، بیش از این که نیست که. این باید چیکار کنه؟ این احکام رو بدونه. البته دقت کنیم احکام درش همه چی باشد اون بحث دیگری است. شما عرب فقیه وارد نشو، مطلب درست کن. گوش کنید، اسلام همه جور احکام دارد، اشکال نداره. احکام فردی دارد، اجتماعی دارد، در اجتماعیاتش سیاسی دارد، اقتصادی دارد، نظامی دارد، چه. دقت کردی؟ باید اینا رو بدونه. اما چرا؟ برای خاطر اینکه فقه عبارت از چی؟ مجموع احکام است. نه اینکه فقیه معناش نیست که همه چی باید بدونه. این دوتاست. این اشتباه کاری کردن. از فقیه این در نمیاد. فقی یعنی کسی که علم فقه بلدش. فقه، علم فقه ما چیه؟ اصطلاحی. فقه عبارت از مجموع احکام، دستورهای الهی. این دستورها چیه؟ نگاه میکنیم. هر کس باید بدونه. این نسبت به این جهت که من این لغت فقیه رو هم معنا کرده باشم که گاهی توجه به موضوعات نشده. خب در اینجا یه سوالی من به نحو سوال مطرح میکنم. گفته میشود که چه بسا این در رابطه باشد با اون صورت دومی که گفتیم، با اون این که اون نظام حکومتی انبیا و اوصیا خیلی خوب بود. از هر جهت ما بررسی کردیم، دیدیم بر طبق سازمان وجودی انسان هاست، با اون تفصیلات که بودیم. خب اما این در صورتی است که تطبیق دهندش خود اونها باشن، چون اونها معصوم هستند. اینها از خطا معصومند، لذا هم از نظر درک احکام، اینو دقت کنید، از نظر درک احکام اشتباه نمی کنند، و چون ما گفتیم تطبیق خواهد بکنه احکامات بفهمید که، هم از نظر درک احکام اینها اشتباه نمی کنند و هم از نظر تطبیق اشتباه نمی کنند. ولی غیر آنها اشتباه میکنند، چون معصوم نیست از خطا، بنابراین آن نظام حکومتی رو ما نمیتوانیم
یا بر فرض اون نظام حکومتی قبول داشته باشیم، چون از نظر عقلی نمیتونیم منکرش بشیم، میایم میگیم که شخص خاص دیگه مطرح نباشه. شخص خاص یعنی چی دیگه؟ ولایت فقیه درست کردید، شخص خاص مطرح نباشه. چرا؟ چون برای این که ما نمیتونیم دیگه بعد از معصومین کسی رو گیر بیاریم که این تمام احکام را بفهمد به جوری که اشتباه نکنه و تطبیق بده باز به طوری که چی؟ اشتباه نکنه. هم در امانت در تطبیقش، هم در جهات عملیش رو از اون حرفا که خیلی این گسترده میشه. یه کاسه اینجوری بگی: چون اسمت نیست پس بنابراین شخص یا گروه خاص مطرح نباشد. جواب: یه سوال میکنی، اگر ما یک چیزی را 100% نتوانیم به دست بیاوریم، آیا 1% با 99% مساوی است از نظر احتمال؟ دقت کن، 100% یه چیزی نتونستیم به دست بیاریم، اما یه راه که بریم 1% احتماله، یه راه دیگه چیه؟ 99%. آیا این دوتا مساوی است عقلا؟ یه مثال: اگر یک انسانی که این تمام واکسن‌های میکروب‌هایی که تصور می‌شود بدن انسان را آلوده کند، این واکسنیسیون شده بود به جوری که در هر منطقه میکروبی که بره این چه مسئولیت داره، هر جا سیل باشه، وبا باشه، دیفتری باشه، کزاز باشه، امثال اینا، هر چی باشه مسئولیت پیدا کرده دیگه. ما اگر یه چنین فردی رو پیدا نکردیم برای یه منطقه‌ای که آلوده است، میخوایم پاکسازیش کنیم، آیا در مرتبه بعد انسانی که یه واکسن فرض کنیم زده یا هیچی نزده، با اونی که 99 واکسن زده، 50 تا، 60 تا، 70 تا، هر جور تا بریم بالا، اما به 100 تا نرسده ها که تمام واکسن ها باشه ها، اون یکی با این مساویست از نظر چی؟ از نظر عقلی که اجازه داده بشه که وارد بشه در منطقه برای پاکسازی محیط از چی؟ آلودگی. سوال میکنیم عقلا مساویست اینا؟ حالا اگر معصوم نبود باید چیکار کنی؟ ما باید بگیم یه کسی که از نظر آگاهیش به احکام ها، ترجمه کنید چی میگن، 1% این مساویست با اونی که چیه؟ 99%. 1% احتمال چیه؟ خطا میره و کسریش. یا چی؟ 80%. در رابطه با این اصلا القا کنیم این ضابطه رو ها، این ضابطه رو دیگه القا کنیم، چون معصوم نیست همه چی مساوی. میتونیم کار بکنیم، چون 100 تا واکسن زده نشده، توجه میکنید، لذا اونی که نزده با اونی که 99 تا زده مساوی. چه نسبت به آگاهیش، به احکام، چه نسبت به امانتش، چه از نظر عملیش که اونجا هست که دیگه خیلی کار. بله، آیا این صحیحه؟ ما این سؤال رو داریم، این عرضه کنید به عقلای عالم که اگر اسمت نشد، توجه میکنید، بقیه افراد مکتب اینها مساوین از نظر اینکه این سیستم حکومتی رو چیکار کنن؟ اداره کنن. این تا اینجا بحثم، انشاءالله فردا شب شرایط فقیه رو ادامه میدیم.